الله الرحمن الرحيم درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط آیت الله فاضل لنگرانی تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در عذاب مستحب و همینطور مشروعه تجارت بود. عذاب مستحب رو عرض کردیم با ادله تمام شد، اما مشروعات که خیلی بیشتر از مستحبات در اینجا ذکر شده، این مکروهات را هم ملاحظه بفرمایید. عرض می شود که اون نکته رو که اون روز عرض کردیم، گفتیم در رابطه با مستحبات خب قاعده تسامح در ادله سنن جاری می شود و اگر روایتی هم فاقد اعتبار باشه، پشتوانه این روایت همین قاعده تسامح در ادله سننه. لذا نباید دیگه روایات مستحبات رو روی صحیح بودن و موثق بودنش تکیه کرد. اما در رابطه با مکروهات، خب شاید انسان در وادی نظر در ذهنش میاد که مستحبات چون یک حکم غیر الزامی است، اون قاعده درش جریان داره و اگر ملاک این باشه، خب در باب مکروهات هم همینطوره. مثلا رنگ مکروهات که احکام الزامیه نیستن، احکام غیر الزامیه مثل مستحبات. ولی عرض کردیم که روایات اون قاعده تسامح که همون روایات معروفیست که ازش تعبیر میکنن به اخبار من بلغ، موضوعش اونجاییست که روایتی یا مثلا ولو فتوایی اگر قائل به عمومیت شدیم ثواب برای یک عملی رو ذکر بکنن و این ذکر ثواب بر عمل مسئله رو منحصر میکنه به باب مستحبات، برای اینکه در باب مکروهات مسئله ثواب مطرح نیست که اخبار من بلا بخواهد مکروهات رو هم شامل بشه. لذای مکروهاتی که میخوانیم گرچه حالا بعضیشون روایات صحیحه یا اگر مرسل هست از اون مرسلات معتبره، یا بعضی هاش که راویش عامی مذهبه روایتش احتمالا موثق است، ولی کثیری از اینها یک روایت معتبر قابل اعتمادی در رابطه با اینها وارد نشده. شاید یکیشون که اصلا روایت نداشته باشه من پیدا نکردم، بقیه اونها ولو اینکه روایاتی هست ولی نوعا روایاتش فاقد اعتباره. اگر کسی بتواند اینها رو مثلا به جبران به شهرت جبران بکنه، خب میتواند فتوای به کراهت بده. اما اگر با شهرت نتوانست جبران بکنند، فتوای بکراهت مشکل میشه. به خلاف مستحباتی که خوندیم، او به استناد اخبار منبلا میتواند انسان مسئله استحباب رو مطرح کنه. حالا دانه دانه این مکروهات رو ملاحظه میکنیم انشاءالله با بعضی از علله‌شون ببینیم که چه باید گفت. میفرماید و امر مکروه فامور، اولی و دومی و سومی، چون هر سه در یک روایت برش دلالت داره، سه تاش عبارت از این مسئله است: من ها مدخل بایعه لمتائه. بایعه بیا تعریف مبیع خودش رو بکنه، این همیشه مبیع کمتر مثلا پیدا میشه، مبیع صحیح و سالمه، تعریف بکنن از مبیع خودش، این صراحت داره. و من ها دومی زم المشتری لما یشتری، نقطه مقابل مشتری در این که در مقام اشتراعه، لیکن مذمت می کند از این چیزی که میخواد بخره. پیداست که جمع بین این روزا برای این هدفه، از یک طرف در مقام اشتراعه و از یک طرف در مقام مذمت کردنه از این مبیعه. این پیداست که هدفش این است که قیمت رو تنزل بده و قیمت رو پایین بیاره. و الا خب حالا بایه که منح می کند مبیع خودش رو فرزن برای جلب مشتریه، اما مشتری که زن می کند مایشتری رو، مگر کسی او رو اجبار کرده به این که بخرد این مبیع رو؟ این میخواد جمع بکنه بین المسئلتین، هم بخره مبیع رو و هم با مذمت قیمت مبیع رو تنزل بده. دیگه هم که هدفهایی رو تعقیب میکنه. این هم دومین مکروه. سومی علت این که صداش رو با هم ذکر میکنیم، چون هسته در یک روایت وارد شده: و من الیمین و صادقین علی بیع و شراء. در یک معامله در رابطه با متاع دنیوی انسان پای خدا رو در پیش بکشه و قسم بخوره، البته قسم اگر کاذب باشه که او حرامه، اما قسم صادقه. ولی همین قسم صادق رو نباید انسان بی‌ارزش کنه و در یک معامله جزئی متوسل به قسم بشه. ولی اون یک قسمش راسته و هیچ مشکلی از نظر صدق قسم وجود نداره. حالا دلیل بر این ستا کراهت این روایته. باب و آداب تجاره. باب دوم روایتیست که عرض می شود نوفلی از سکونی نقل می کند. سکونی همون اسماعیل ابن ابی زیاده و عامی المذهب و و خودش ذقن است، لیکن نوفلی که از سکونه نقل میکنه یک توصیل عام میداره از تفسیر علی ابن ابراهیم که موثقین بالعموم اونجا هستن، ذکری از نوفلی شده. لیکن خب بعضی ها درش تردید دارن که آیا نوفلی روایتش قابل قبول هست یا نه. ایشون از سکونی نقل می کنند، هم ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من با وشترا فعلیه فرد خمس خصاله، کسی که در مقام بیع و شرا برمیاد یعنی همون هنگام معامله پنج خصلت رو رعایت کنه، و الا فلا یشترین و لا یبیعن، اگر این پنج خصلت رو رعایت نمی کنه خود در مقام بیع و شرا در نیاد. هر ربا، خب رواش که اصلا حرامه، ولحلف، حلف رو اگر به اطلاقه بگیریم نمیتونیم از این روایت استفاده کنیم که حلف کاذبن هم کراهت داره، کما اینکه نمیتونیم استفاده کنیم که حلف صادقن هم مثل ربا حرامه. همون دوری که ربا محکوم به حرمته، حلف هم محکوم به حرمته. نه، حلف رو ظاهرش رو میگیریم، اما حلف صادقن لیکن میگیم از این روایت حرمت دیگه استفاده نمیشود، برای اینکه حلف صادقن وجهی برای حرمت وجود نداره. و کتمان العیب و الحمد اذا باع و الذم اذا اشترا، این حرف عنوان در این روایت ذکر شده، هم حمد اذا باع، حمد به معنای مد، و هم ذم اذا اشترا نسبت به مبیعی که خریداری می کند. و یکی هم مسئله حرف که ظاهرش همون حرف صادقنه. خلاصه این کراهت از اون کراهاتیست که انسان می تونه تا حدی دلیل بر کراهت اقامه کنه، چون در حقیقت روایت روایت موثقه است، ولو اینکه خالی از این گرد نیست. اون نوفلی اونم همینطور کتما لازم نیست که عیب رو بگه، چرا حد داره کتمان بکنه عیب؟ فوقش این است که مشتری بعد اطلاع بر عیب پیدا میکنه، خیار عیب برای ثابته. خیار عیب هم تنها خیاریست که اطرافش ثلاثه است، هم مخیر بین این که رد کنی معامله رو، هم فرض بکنم معامله رو، و هم هرش بگیره و هم هرش شد امضا بکنم. تنها خیاریست که اطرافش ثلاثه است، به خلاف خیارات دیگر که مخیر بین امرینه، یا فرض بکند و یا امضا. یکی از مکروهات و منها البیع فی موضع یستتر فیه العیب، در یه مکانی معامله بکند که لازمه اون مکان و نتیجه اون مکان این است که اگر این مبیع عیبی هم داشته باشه، ولی مکان خصوصیت داره. مثل مثالی که الان در روایت ذکر میکنه، خصوصیت مکان اقتضا دارد که عیب مستور بمانه، نه اینکه عیبی رو باید ذکر بکند یا نکند. من ای صحبت این نفسه مکان این خصوصیت رو داره که عیب درش مستور باشه. روایت این مسئله همون روایتی است که در باب پیش ما خوندیم، دو مرتبه هم این روایت رو میخونیم، لکن با یک نکته‌ای که عرض میکنیم. روایت در باب 85 از ابواب آداب تجارته. روی هم رفته همه روایاتی که خوندیم و میخونیم انشاءالله در ابواب آداب تجارته، منتها در باب واحد نیست، در بابهای متفرق و متشتت. مثلا این روایتی که خوندیم در باب دومه، اما این روایتی که الان میخواییم بکنیم انشاءالله در باب 85 از ابواب آداب تجارته. روایت اینه: در آدرس اشتباه حالا مضمونش رو براتون میگم. 58 روایت محمد بن علی بن الحسین صدوق به اسناد عن هشام بن الحکم روایت صحیحه است. قال: کنتو طبیع الصابری به زلال که بزازی بوده، میگه پارچه ای رو که به نام صابری معروفه، که پارچه صابری پارچه بسیار نازکی و اصلش مربوطه به صابوره که یکی از شهرهای استان فارسه. این از خصوصیاتش اینه که اگر در یک جای تاریکی خرید و فروش بشه، مشتری اطلاع بر عیبی اگر در این وجود داشته باشد پیدا نمی کند. کنتو عبی الصابری فی الظلام، من این پارچه صابری رو در زیر سایه ها و در جایی که از نظر سقف داشت و خورشید اونجا نورانیتی نداشت می فروختم. و مربی ابوالحسن الاول علیه السلام راکبن، ابوالحسن بر من مرور کرد در حالی که سواره بود. فقالنی یا هشام، بعد خطاب به من فرمود و به من فرمود: ای هشام، ان البیعه به زلاله بشون و القشو لا یعل، بیع صابری که عیب در زلال درش مستور میمانه، این قش و قش هم حلال نیست. هم صغرای مسئله رو بیان کردن و هم کبرای مسئله رو. خب اینجا به قائل هم یقول در درجه اول که خود شما سابقا از این روایت حرمت بش رو استفاده کردید و روایت هم تعبیر به لایحل داره بلقه شلایحل، پس چرا این رو از مکروهات تجارت حالا می شمارید؟ ظاهر این است که این صغرای مسئله که می فرماید بیعه به زلال پشون، این درش یک مسامحهی به کار رفته برای اینکه عملی که از ناحیه بایه در این رابطه انجام نگرفته مثل شیری نیست که او رو منزوج با آب کرده باشه، مثل روغن حیوانی نیست که او رو منزوج با روغن نباتی کرده باشه. این داره صابری رو می فروشد بدون اینکه حرفی در کار باشه و بدون اینکه پشتی و عملی از این تحقق پیدا کرده باشه. لذا باید جمع بین حکمین رو به حسب ظاهر اینجوری گفت. این که می فرماید حلق شلایحل، این همه هر چیزیست که ما در باب قش استفاده کردیم و حکم کردیم و حلق حرامان، اما در این حال در مورد روایت تحقق عنوان قش و صدق عنوان قش ترز می شود که این درش مسامحه است، یعنی خالی از تجاوز نیست، بران که عملی از بای صادر نشده که موجب تحقق قش بشه، فقط این جنس رو داره در زیر سایه می فروشد بدون اینکه درش دخل و تصرفی کرده باشه. لذا در مانحن فی بیشتر از کراهت از این روایت استفاده نمی کنیم، با اینکه در کبرای مسئله داره ولقش شلایحه. یکی از مکروهات عرض می شود که این مکروهه، که این عرض می شود که استثناءاتی داره و منها الربح علی المؤمن، انسان از مؤمن بخواد ربح بگیره، نه ربحی که مربوط به رباست، سود بگیره، سودی که در بی معمولا خود بایه ها سود میگیرن. این ربح کراهت داره مگر الا ما از ضرورت، یا در جایی که ضرورت اقتضا بکنه. خب این بایه میبینه اگر از هیچ مشتری ربحی نگیره از زندگی خودش رو چجوری تأمین بکنه، از چه راهی خودش عاشه بکنه. لذا روی ضرورته که از مشتری ربح میگیره. او کان شراء او لتجاره، یا اگر مشتری جنسی رو که میخره برای مصرف خودش و استفاده خودش نمیخره، مشتری هم میخره برای اینکه ببره به دیگری بفروشد، برای اینکه تجارت بکند با این مدی. از چنین مشتری اگر بخواهد ربح بگیره این کراهت نداره، روایت داره بر این معناست. صورت سوم که ربح کراهت نداره، او کان اشتراعه للمتاع اکثر من معت درهم، اگر متاعی رو خریداری میکنه یه چیز جزئی نباشه بلکه لاغر صد درهم یا بیشتر ثمن این متاعه. تازه در این صورت فإن بروتالیات منه غیر و مکروه ظاهرش هست که اینم به هر سه میخوره، در هر سه اینا بوتیامش غیر مکروه، یعنی انقدر رفق بکنه در این معامله که زندگی امروزشو بکنه تهیه بکنه. اما فردا چه میشه؟ فردا دیگه با خداوند تبارک و تعالاست. حالا دلیل بر این مسئله چیه؟ در باب دهم از همین ابواب تجارت بزنهم حدیث اول هر می شود که سلیمان ابن صالح و ابی شبل یا شبل جمیعن عن ابی عبدالله علیه السلام قال ربح المؤمنه على المؤمن ربا الا ان يشتري باكثر من 100 درهم فرض عليه قوت يومه. در این روایت استفاده میشه این تعلیلی که از قدیم اختصاص به این رسم آخر داره، او یشتریه لتجاره فرقهو علیهم و عرفهو بهم. خب حالا صورت ضرورتشم که تقریبا بدیهیه و احتیاجی به اینکه روایتی دلالت بر او داشته باشه خب نداره، اگه ضرورت داره و هیچ راهی برای عاشق خودش بایه نداره غیر از این که ربحی از این مشتری بگیره، خب پیداست که نمیتونیم حکم بکنیم به این که ربح گرفتن کراهت داره. و منها یکی از مکروهات هر ربح و علام من وعده بالاحسان الا ما از ضروره، اگر کسی وعده داده این بایعی به مشتری که بیا مثلا از من جنس بخر من کمک میکنم به تو، اگر وعده کرده او را به احسان در هنگام وعده به احسان کراهت داره که ازش ربح بگیره، باز مگر اینکه ضرورتی اقتضا بکنه. به چه دلیل؟ باب 11 از ابواب همین آداب تجارت حدیث اول
به احسان بکنه و حتی اینجوری تعبیر داره
بشوی حلوم احسن و علیک، بیا پیش من، من به شما احسان می کنم. اون وقت اگر با وعده به احسان بخواهد ربحی ازش بگیره این کرامت داره. این عبارت رو من دیدم ولی ظاهرم در آدرسش اشتباهی نوشته شد. بازی مچوه دیگه و من هست سال ما بین طلوعین، معامله بین طلوعین کراهت داره. بین طلوعین وقت معامله نیست، کراهت داره. دلیلش این روایت از می شود که مرفوعه علی بن اسباط در باب دوازدهم از ابواب آداب تجارت حدیث دوم قال نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن الصوم صوم بسیط ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس. اینم این روایت که متاسفانه این از اون مکروهاتی است که هیچ دلیل قابل اعتباری نداره، مرفوع است و از رسول خدا نقل میکنه. ولی عرض کردم شهرت و امثال ذلک باید جبران بکنه و الا نمیتونیم همینجوری فتوای به کراهت بدیم. این مماثلتی که شما میگید ما که اطلاع نداریم بر این مماثلت. نه اینکه اون زل موجب این بود که عید مذکور بماند، اما این نفس معامله ما بین طلوعینه. ولو اینکه یه خانه رو شما دیروز هستید دیدی صحبتاش هم کردی، ولی الان ما بین طلوعین میخواید معامله این خانه رو انجام بدید. این رفتی به مسئله اون مستدر و فیهل عید نداره. ایقاع المعامله بین طلوعین مکروهه، ولو اینکه هیچ گونه خفایی درش نیست، هیچ گونه عیبی درش نیست، هیچ مسئله درش وجود نداره. یکی از مکروها و من هد دخول فسوقه اولا و خروج منه آخرا. کسی کارش این باشه که زودتر از همه میده بازار و دیرتر از همه دکانش رو تعطیل میکنه میاد منزه. این کراهت داره. این یه روایت خیلی هر بشاد عجیب و غریبی در بارش وارد شده. در باب عرض می شود که باب شستون از ابواب آداب تجارت این روایت محمد بن علی بن الحسین صدوق قال قال امیر المومنین علیه السلام. این از اون مرسلاتی است که مکرر عرض کردیم در این ارسالش معتبره، برای اینکه صدوق مستقیما مطلب رو به امام نسبت میده، تعبیر به رویه و نقله و امثال ذالک نمی کنه. قال امیر المومنین علیه السلام جا اعرابی جان من بنی عامر کلم نبی صلی الله علیه و آله، یک اعرابی از طایفه بنی عامر اومد خدمت رسول خدا. فسأله، این معنا را از رسول خدا سوال کرد. فسأله عن شر بقاء الارض و خیر بقاء الارض، گفت بدترین مواضع روی زمین کجاست و بهترین مواضع روی زمین کجا، شر و خیرش رو هر دو رو از رسول خدا سوال کرد. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله، رسول خدا فرمودن بر طبق این روایت، شر رو به بقاء الارض الاسراف، بدترین بقعهای روی زمین این بازار، اونم به معنای عام، نه اون بازاری که ما تعبیر میکنیم در مقابل کوچه و خیابان و امثال ذلک، خیابانی هم که مغازه درش وجود داره همین حکم رو داره، نه این بازار خاصی که ما تعبیر میکنیم. عرض میشود که تعبیر عجیبی داره رسول خدا بر طبق این روایت. میفرماید رهیه میدان ابلیس، میدان ابلیس همین اسلاحه، یعنی دو برایته، یعنی هر روز صبح که میشه شیطان پرچم خودش رو در این بازار برافراشته میکنه و پرچم خودش رو در این بازار میزنه. و یزع او کرسیه، کرسی خودش رو در این میدان و بازار میگذارد. و یبس و ذریته، و ذریه خودش رو میپراکنه در این بازار، که انه هر کدوم یک دستوری بهشون میده که اینا برای اجرای این دستور متفرق و پراکنده میشوند در این بازار. و نتیجه دستور و عمل به دستور ابلیس بر طبق این روایت اینه. و بین متفقن فی قفیزن، یه در رو مجبور میکنند که در کیل و وزن و اینها تخفیف و تقلیل قائل بشن، از همون ویلون للمطففین که در قرآن کریم وارد شده. او سارقن فی ذراعن، اگر بزازه و با متر و ذرع و امثال ذلک کار داره، وسوسه ابلیس کاری میکند که در ذراع سرقت بکنه، مثلا 9 متر به جای 10 متر بده. او کاذبن فی سلعه، یا در متاع خودش دروغ بگه، فرض کنید متاعی که پیشه چند روز این متاع رو آوردن، دروغ ادعا میکند که این متاع متاعیست که همین امروز بر ما آمده و تازه است و مثلا خیلی قابل استفاده است. فیقو، حالا شیطان چی میگه؟ فیقول، عبارت اینه، میگه علیکم به رجل ما تعبو و ابوکم حیان، که درست حالا مقصود از این عبارت روشن نشد، ولی این معناش مسلمه که گوینده شیطانه و مخاطبینش هر می شود که ذریه شیطان هستن. یعنی به اینا میگه علیکم به رجل ما تعبو، بری سراغ اون کسی که پدر مرده است در حالی که وحبو کمو هجان پدر شما خود ابلیس باشه دارای وصف حیاته. حالا این به احتمال قوی مقصود از این عبارت این باشه کسی که ماتعبو قاعدتا خالی از پشتوانه است، خالی از این است که کسی کمک رو بکند، اما شما که ذریه شیطان هستید ابوکم حیان و من طرفدار شما هستم و پشتوانه شما هستم. فلا یزال معذالک، با همین خصوصیات شیطان لا یزال اول داخل و آخر خارج. اول کسیست که وارد این میدان اسواق میشه و آخر کسیست که از بازار و از این میدان خارج میشه. این شر رو به قائل عرضه. ثم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و خیر البقاء المساجد، بهترین بقاهای روی زمین و امکنه روی زمین مساجده و احب هم الالله، محبوبترین مردم به سوی خدا، اول هم دخولن و آخر هم خروجن منها. اول کسی که وارد مسجد میشه که همینطور بمانه در مسجد و آخر کسی که از مسجد خارج میشه، این دیگه محبوب ترین فرده پیش خداوند تبارک و تعالی. باز یه مقدار دیگه از مکروهات هست که انشاءالله فردا عرض میکنیم.